شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد کنترل تسلیحاتی آمریکا برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این استکس معجزه نمی‌کند. و یک فروند کشتی تجاری در آب‌های بندر شهید رجایی غرق شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پلم پوبلت، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل، راستی‌آزمایی و رعایت تسلیحاتی، روز سه‌شنبه برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست و بر لزوم توقف آن تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که واشنگتن با گسترش برنامه موشکی ایران و نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح توسط جمهوری اسلامی مقابله می‌کند.
Now the United States is committed to aggressively countering Iran's regional proliferation of ballistic missiles and its unlawful arms transfers.
یلن پوبلت از همه کشورها خواست قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد محدودیت انتقال فناوری‌های موشکی به ایران را اجرا کنند. دولت آمریکا به دنبال خروج از برجام اعلام کرده به دنبال توافقی با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. ایران می‌گوید برنامه موشکی از جنبه دفاعی دارد و غیر قابل مذاکره است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید امید نداشته باشید که کانال مالی انستکس معجزه کند. بهرام قاسمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان بدون اشاره به جزئیات گفت ایران در موضوع سازوکار مالی منتظر اروپایی ها نمانده و سازوکارهای مشخص دیگری را با سایر کشورها دنبال کرده است. انستکس نام سازوکار ویژه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای انجام معاملات بانکی و تجاری با ایران راه‌اندازی کرده‌اند، اما تاریخ اجرایی شده آن هنوز اعلام نشده است. قرار است دفتر مشابهی هم در تهران برای عملیاتی شدن این سازوکار مالی راه‌اندازی شود. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته بارها از راه‌اندازی این سازوکار مالی ویژه برای تجارت با ایران انتقاد کرده است. یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار صبح روز سه‌شنبه در حال بارگیری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 14 خدمه هندی این کشتی تنها یک تن از ناحیه پا دچار آسیب شده است. هادی حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علت غرق شدن کشتی را اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی عنوان کرد.
ما اصطلاحی داریم به نام کارگو پلن، نقشه بارچینی کشتی که بین افسر کشتی و عواملی که بر روی جرثقیل هستن یا مسئول تخلیه بارگیری هستن باید هماهنگ باشن که بار طوری روی کشتی چی دوام بشه که تعادل کشتی از بین نره. گاهی اوقات این تعادل دقیق رعایت نمیشه. وقتی دقیق رعایت نشه، تعادل کشتی به هم بریزه، این حالت کپسایز اتفاق میفته.
هادی حق‌شناس افزود که این کشتی حامل کالاهای صادراتی مانند روغن صنعتی، پتاسیم و کلر بوده است. به گفته الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این کشتی با پرچم جزایر کمر از مبدأ بندر جبل علی دبی وارد بندر شهید رجایی شده بود. مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فردا شنیدید، اما مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، اعلام کرد که فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده است. پیشتر گزارش ها حاکی از افزایش قیمت آجیل و خشکبار در ایران بوده است. افزایش قیمت ها در یک سال گذشته نه تنها به آجیل و خشکبار منحصر نبوده، در این ارتباط می توان به 6 رقمی شدن قیمت گوشت قرمز و 5 رقمی شدن قیمت گوشت مرغ اشاره کرد. این افزایش قیمت در شرایطی است که دستگاه‌های اجرایی اقدام واردات گسترده این دو نوع محصول غذایی کردند. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، خودشون نمیدونن کرایه حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
جملات زن جوانی را شنیدید که در گزارش ویدئویی خبرگزاری ایسنا از گرانی ها انتقاد کرده است. ایسنا نوشته است که پیاز 4800 تومانی باشد یا پسته 240 هزار تومانی فرقی نمی کند و اغلب مردم با دیدن قیمت اقلام مصرفیشان در شب عید می گویند قیمت ها بالاست. به نوشته این خبرگزاری، مردم همچنین میگویند که پارسال و تو همین چند ماه پیش قیمت ها اینطور نبود. سخنان یک خریدار را در گفتگو با همین خبرگزاری میشنویم.
چه باید اینجوری وایسیم نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما، کیلو 11 تومان بوده الان شده 140,000 تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟
در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، آجیل فروشان از بازار ناراضی‌اند و معتقدند مردم استقبال زیادی از خرید این کالا نکردند. یکی از آجیل فروشان به مهر گفته است که قیمت انواع آجیل نسبت به سال گذشته حدود 2.5 برابر شده است. افزایش قیمت‌ها باعث شده است که شماری از مردم به ویژه مزد بگیران از جمله کارگران قید خرید آجیل و خشکبار را برای شب عید بزنند. یک کارگر به خبرگزاری ایسنا گفته است
قیمتش بالا جور در نمیاد. ما واقعیتش کارگر جمعیتیم، 2 کیلو فقط شکلات خریدم، چیز دیگه نخریدم.
اما وضعیت قیمت میوه در نزدیکی شب عید هم چندان بهتر نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت انواع سیفیجات و میوه های پرمصرف خبر داده است. در این ارتباط شاید بد نباشد که سخنان یک پدر خانواده را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بشنویم.
اینجا که والا خیابون شوشه، هزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمون رو در ورده بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه؟ واقعا نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌ام چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تو شکم زن و بچه‌ام؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزان‌تره. شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قیمت قند و شکر هم در روزهای اخیر دچار تلاطم شد، یعنی کمبود این محصولات و افزایش روزانه قیمت آن در بازار. پیش از این هم گزارش‌ها و اخبار متوجه گرانی گوشت قرمز و مرغ در ایران در ماه‌های اخیر بود. این وضعیت البته همچنان وجود دارد. تا جایی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که قیمت مرغ به 17000 تومان رسیده است. همچنین به نوشته یه روزنامه ایران، قیمت یک شق گوسفند 108000 تومان، سردست گوساله 115000 تومان، ران گوساله 118000 تومان، راسته گوساله 137000 تومان، مرغ 17500 تومان و ماهی قزلالا 37500 تومان است. اما تا کنون دستگاه‌های اجرایی و نظارتی چه اقداماتی برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های مردم انجام دادند؟ واردات 10,000 رأس گوسفند از رومانی و گوشت یخ‌زده از استرالیا و کشورهای آسیای مرکزی، واردات 30,000 تن مرغ یخ‌زده از ترکیه و برزیل و تلاش برای تنظیم بازار از طریق عرضه محصولاتی مانند قند و شکر از جمله این اقدامات بودند. در این ارتباط حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفتگو با تلویزیون ایران بر ادامه اقدامات دولت مانند واردات دام زنده تاکید کرده است.
ما روند واردات گوشت قرمز رو و همینطور عرضه گوشت قرمز و همینطور گوشت مرغ رو تا زمانی که شرایط قیمتی به حالت تعادل برسه حتما انشاءالله ادامه خواهیم داد. تا بعد از تعطیلات حتما ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله با اون قیمت‌های مصوبی که سازمان حمایت اعلام کرده ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
اقدامات دستگاه‌های اجرایی در شرایطی انجام می‌شوند که به نوشته ایسنا به نظر می‌رسد تاکنون سیاست‌های کنترلی برای بازگرداندن قیمت‌ها به هفته‌ها و ماه‌های قبل ناموفق بوده است. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد گرانی‌های اخیر در ایران می‌شنویم.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران. البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سخت‌ترین روزهای عمر خودشون رو می‌گذرونن.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای دادستانی همراه با عوامل تعزیرات در میادین بزرگ حاضر خواهند شد تا با کسانی که اخلالگران در نظام اقتصادی نامید برخورد کنند.
گزارش همکارم روزبه بلحری را شنیدید. گروه حماس که از بیش از یک دهه پیش کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، این روزها از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر به دلیل سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز تحت فشار است. نوار غزه با جمعیت حدود 2 میلیون نفر تحت تحریم‌های اسرائیل و مصر قرار دارد و با کمبود مایحتاج اولیه روبروست و سیاست‌های اخیر حماس نیز دلیلی دیگر شده تا گروهی از مردم غزه تصمیم به اعتراض خیابانی بگیرند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در این روزها تنش در سکونتگاه فلسطینیان تنها به درگیری آنها با نیروهای اسرائیلی ختم نمی‌شود. درگیری میان خود فلسطینیان نیز از هفته گذشته شدت گرفته است، خصوصا بعد از آنکه برخی از گروه‌های پیشرو جوان در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط زندگی در نوار غزه سعی کردند به خیابان بیایند تا صدای اعتراض خود را بلندتر از پیش به گوش مقام‌های حماس که کنترل غزه را در اختیار دارند برسانند. چندی است که در غزه جنبشی با عنوان بدنان عیش یا ما می‌خواهیم زندگی کنیم شکل گرفته است. جنبشی متشکل از فعالان رسانه‌ای که ارتباطی با گروه‌های سیاسی ندارند. اعتراض اصلی آنها به بالا رفتن قیمت و افزایش مالیات از سوی حماس است. این اعتراض با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی غزه مواجه شد. سرکوبی که روزنامه هارتس چاپ اسرائیل می نویسد، حماس را به قیمت پایین آمدن محبوبیت خود در میان ساکنان غزه پیش برده است. گفته می شود بسیاری در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر بازداشت شدند. در میان آنها خبرنگاران و همچنین کسانی بودند که در اعتراضات هفتگی در نزدیکی خط مرزی با اسرائیل شرکت می کردند. از جمله تازه‌ترین خبرها از نوار غزه این بوده که یک مقام ارشد گروه فتح به شدت در این منطقه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و فتح حماس را مسئول این حمله خوانده است، ادعایی که حماس آن را رد می کند. به غیر از سیاستمداران، در روزهای اخیر مدافعان و ناظران حقوق بشر هم هدف سرکوب بودند. از آن جمله چند تن از محققان کمیسیون مستقل حقوق بشر که دیدبانی بر عملکرد مقام‌های فلسطینی در زمینه احترام به حقوق اولیه انسان هاست. عمار دوایک مدیر این کمیسیون در گفتگو با رادیو فردا از گستردگی این سرکوب‌ها و نگرانی از افزایش ناآرامی می‌گوید.
I believe what is happening now in Gaza is unprecedented.
به نظرم آنچه رخ داده بی سابقه است. در سال 2007 وقتی درگیری میان فتح و حماس رخ داد، وضعیت سخت‌تری بود، اما در آن زمان درگیری میان گروه‌های نظامی بود. آنچه امروز شاهدش هستیم این است که نیروهای امنیتی و پلیس تجمعات مسالمت‌آمیز و مردم غیر نظامی و غیر مسلح را هدف قرار می‌دهند. شدت و گستردگی سرکوب، میزان بازداشت‌ها، تعداد مجروحین و سرکوب خبرنگاران بی سابقه است. این اولین بار است که کارکنان ما هدف قرار می‌گیرند. دو تن از همکاران من به شدت در غزه مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند. حماس به صورت رسمی از کمیسیون معذرت خواهی کرده، اما به نظر ما کافی نیست. باید تحقیقات واقعی در این زمینه انجام شود و مسئولان آن مشخص شوند و کلن حماس از نقض حقوق بشر در قبال همگان دست بکشد.
عملکرد حماس در برخورد با منتقدان و معترضان که از سوی برخی ناظران با رفتارهای حکومت ایران با معترضان مقایسه شده، از سوی نهادهای بین المللی هم مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان ملل متحد روز یکشنبه این سرکوب را محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل هم میگوید یکی از پژوهشگران محلیش چندین ساعت توسط حماس بازداشت شده بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
حتما میتونید میدونید که با سر زدن به بقیه اکانت های رادیو فردا در سایر شبکه‌های اجتماعی هم برای ما پیام بفرستید، از جمله اکانت ما در فیسبوک. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.